ستار فروغ وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر ساروان. ساروان صاحب، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است به این مجله خبری رادیو آزادی. با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرین. از تازه ترین های این مجله خبری، رئیس جمهور اشرف غنی به دنبال افزایش حمله های طالبان میگوید که بیشتر شدن خشونت ها عمدتاً از بحر امتیاز گیری است و رهبران امریکا، فرانسه و بریتانیا از شکست خوردن جنگجویان داعش در آخرین سنگرشان در سوریه استقبال کردند. امروز یک شنبه 4 حمل سال 1398 هجری شمسی و 24 ماه مارچ سال 2019 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پیکر عبیدالله بارکزی نماینده پیشین مردم روزگان در ولسی جرگه امروز به خاک سپرده می شود. والی هلمند می گوید که تحقیق در باره چگونگی انفجارهای دیروز در شهر لشکرگاه ادامه دارد و رئیس جمهور امریکا از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان داعش ستایش کرد. تفصیل اخبار. قرار است مراسم خاکسپاری عبیدالله بارکزی نماینده پیشین مردم اروزگان در ولسی جرگه افغانستان امروز یک شنبه برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام شنبه در جریان یک سخنرانی در کابل در این مورد چنین گفت:
جنازه بارکزی با مراسم خاص ان شاء الله تعالی تدفین خواهد شد و همه خانواده‌شان و خانواده سیاسی افغانستان مخصوصا شورای ملی افغانستان ابراز تسلیت می‌کند.
عبیدالله بارکزی روز شنبه به ضرب گلوله در ناحیه ششم شهر قندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. عبدالسلام ضعیف، سفیر دوران طالبان در اسلام آباد، در توییتر خود نوشته است: بارکزی صدای نیرومند برای صلح بود و کشته شدن او تأثیر ناگوار بر روند صلح می گذارد. محمد یاسین والی هلمند میگوید تحقیق در مورد حمله ها در جریان مراسم روز دهقان در این ولایت ادامه دارد. او روز شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:
د سارنوالی د ملی امنیت د امنیت
هیئت از سارنوالی امنیت ملی، قماندانی امنیه و اردوی ملی به سطح ولایت ایجاد شده تا این مسئله را دنبال کند که دشمن چگونه توانست به چنین مراسم راه یابد.
در اثر دو انفجار در استادیوم ورزشی کرزی به روز شنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، 4 تن به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد ولایت هلمند کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. رهبران حکومت وحدت ملی این حمله ها را که مسئولیت آن را طالبان پذیرفتند نکوهش کردند. وحیدالله کلیمزی والی غزنی از چالش ها فرارای دختران و زنان در بخش آموزش در این ولایت خبر داده است. او در گفتگو با رادیو آزادی به روز شنبه این چالش ها را این گونه برشمرد:
غزنی ولایت پزنی ولسوالیو که
در مکتب های برخی از ولسوالی های غزنی معلم زن نیست. ناامنی هم یکی از عوامل است. در برخی از مناطق سطح آگاهی مردم پایین است. همچنین عنانات نیز سبب ایجاد موانع بر سر راه آموزش دختران شده است.
سال جدید تعلیمی در غزنی دیروز آغاز شد. به گزارش خبرنگار محلی رادیو آزادی تقریبا 500 هزار کودک از رفتن به مکتب در غزنی به بهره هستند که بخش بزرگ آن را دختران تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد گفته است که پارسال 3 میلیون و 700 هزار کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ستایش کرده است. اما ترامپ گفته است تا هنگام شکست خوردن داعش در هر جایی که این گروه فعالیت میکند آمریکا مراقب اوضاع خواهد بود. ترامپ روز شنبه 23 مارچ در یک بیانیه گفت با متحدان و شریکانشان برای شکست کامل تروریستان افراطی اسلامگرا مشترکاً کار میکنند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، به روز شنبه از آزادی شهرک باقوس، آخرین منطقه تحت کنترل داعش در سوریه خبر دادند. باقوس در شرق سوریه و نزدیک سرحد عراق موقعیت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کنگرس و مردم این کشور منتظر نشر شدن نتیجه تحقیق رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه هستند. مولر در مورد اتهام‌ها درباره نقش داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 تحقیق کرده است. او نتیجه تحقیق خود را در 22 مارچ به وزارت عدلیه ایالات متحده سپرد. به اساس گزارش‌ها، ویلیام بار، لوئیس رندوال ایالات متحده، بررسی و ارزیابی این سند را روز شنبه آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ که از جریان کار مولر سخت انتقاد کرده، در نشر این گزارش هنوز چیز نگفته است. او روز گذشته در کلاب گلف خود در ایالت فلوریدا بود. در این حال منابع به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، از حزب دموکرات گفته که اطلاعات باید به گونه به کنگرس سپرده شود که آنان بتوانند در موردش در محضر عام بحث کنند. و در فرانسه پلیس بار دیگر از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر داده است. معترضان موسوم به واسکت زردها روز شنبه 23 مارچ بار دیگر هشدار دادند که دست به تظاهرات خواهد زد. پلیس بر انجام تظاهرات در مناطق مرکزی شهرهای پاریس، مارسیل، نیس و روین ممنوعیت وضع کرده است. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است شماری از معترضان روز گذشته در اطراف برج ایفل گرد هم آمدند. با اساس گزارش نزدیک به 6000 پلیس در شهر پاریس گماشته شدند. تظاهرات در فرانسه تقریبا 4 ماه پیش عمدتاً در نتیجه فشار اقتصادی، مالیات بلند و افزایش نرخ تیل آغاز شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی به دنبال افزایش حمله های طالبان میگوید بیشتر شدن خشونت ها عمدتاً از بحر امتیاز گیری است.
این باید موجب ترس دائمی مانش. تمرکز میخواهن، اصول میخواهن، چون این رقم حرکات زیادتر راجع به امتیاز گیری است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر از طرف های درگیر جنگ در این کشور میخواهد که به حفظ جان افراد ملکی توجه کنند.
ما در شروع سالی تلفات داشتیم مثل سال گذشته. اراده برای تغییر پالیسی و برای حفاظت ملکی وجود نداره.
مطبوعات غربی را هم مرور میکنیم و رهبران امریکا، فرانسه و بریتانیا از شکست خوردن جنگجویان داعش در آخرین سنگرشان در سوریه استقبال کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. با افزایش حمله های طالبان، رئیس جمهور افغانستان گفته افزایش خشونت ها عمدتاً از بحر امتیاز گیری است. محمد اشرف غنی این را روز شنبه در کابل گفت. او بر برگزاری جرگه ملی صلح هم تاکید کرد. اما آیا طالبان واقعاً دنبال امتیاز گیری هستند؟ در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید همواره پیش از رسیدن به صلح خشونت ها افزایش می یابد. آقای غنی این را در جریان یک سخنرانی ناوقت روز شنبه سوم ماه عمل در کابل گفت. او بیان که از طالبان نام ببرد افزود که هدف از افزایش خشونت ها امتیازگیری است.
این باید موجب ترس دائمی ما نشه. تمرکز می خواهند، اصول می خواهند، چون این رقم حرکات زیادتر راجع به امتیازگیری است.
اما علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، به این باور است که هدف طالبان آوردن فشار بیشتر بر حکومت و رهبری رئیس جمهور غنی است، نه امتیازگیری. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه دلیلش را این گونه شرح داد.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است، هم زمین و ساحات بیشتر در اختیار دارد، هم مشروعیت سیاسی نسبی در منطقه به دست آورده است، هم در سطح بین‌المللی با ایالات متحده آمریکا مذاکره میکند، هم با روس‌ها در تماس هستند. پاکستانی‌ها بیش از هر زمان دیگر همکاریشان با طالبان علنی و تقریبا شکلی خیلی موجه پیدا میکند. بنابراین طالبان نیاز به کسب امتیاز سیاسی به اون معنی که رئیس جمهور گفته ندارد.
به تازگی طالبان در کنار گفتگو با ایالات متحده بیان که مثل سالهای گذشته عملیات بهاریشان را رسما اعلام کنند، حمله هایشان را شدت بخشیدند. همین دیروز طالبان مسئولیت دو انفجار پیهم در داخل یک استادیوم ورزشی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را به عهده گرفتند. محمد یاسین والی هلمند بر رادیو آزادی گفت در این حمله 4 نفر به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد هلمند کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. نزدیک 1000 نفر گفته می شود آنجا برای تجلیل از مراسم روز دهقان گرد هم آمده بودند. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پیام روی حساب تویترش گفت با نماینده های روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد روند صلح افغانستان در واشنگتن دیدار کرده. او افزوده است به حاکمیت افغانستان ارج می‌گذارند، خواهان صلح برای همه افغان‌ها هستند و افغانستان را می‌خواهند که هرگز منبع تهدید برای هیچ یک از آنها نباشد. پیش از این خلیلزاد 5مین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان را که 16 روز در دوحه قطر ادامه یافت در 12 مارچ به پایان رساند. پس از آن خلیلزاد گفت دو طرف بر سر مسوده 2 مورد موافقه کردند، یکی خروج نیرو و دیگر هم تضمین درباره مبارزه با تروریسم. اما او افزود که هیچ چیز هنوز نهایی نشده. در این میان جای حکومت افغانستان اما در این گفتگوها خالی بوده. با وصف آن کابل در پی ایجاد یک جرگه مشورتی ملی صلح است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی روز شنبه در کابل گفت نیاز است تا نمایندگان همه مردم در این جرگه حضور داشته باشند. قرار بود این جرگه صلح در 26 حوت برگزار شود اما نشد. اکنون تاریخ برگزاری آن 9 ثور تعیین شده است.
در همین حال وارد شدن تلفات به افراد ملکی در روزهای نخست سال جدید 1398 هجری شمسی در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را شدیداً نگران کرده است. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون به روز شنبه به رادیو آزادی گفت ادامه رسیدن تلفات به غیر نظامیان نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر جنگ متعهد به حفاظت از غیر نظامیان نیستند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آغاز سال نو خورشیدی از لحاظ تلفات برای افراد ملکی در این کشور خونین بوده و باید این وضعیت تغییر یابد. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون میگوید که در 3 روز اول سال نو در هلمند، قندوز و کابل به مردم ملکی تلفات وارد شده و این حوادث آنان را به شدت نگران ساخته است. آقای محمودی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی حمله بر افراد ملکی را نکوهش کرد و میگوید که این نشان دهنده آن است که طرفهای درگیر به شمول حکومت و طالبان به تعهداتشان در خصوص حفاظت از غیر نظامیان عمل نمی کنند.
ما در شروع سالی تلفات داشتیم مثل سال گذشته. اراده برای تغییر پالیسی و برای حفاظت ملکی وجود نداره و از این لحاظ خیلی نگران کننده است. قابل سرزنش و محکومیت از اقدامات به خاطر که خشونت بیشتر را در افغانستان به بار آورده و مردم بیشتر ملکی هر روزه مثل سال گذشته بازم قربانی خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال این نگرانی را ابراز می کند که کابل، هلمند و قندوز در 3 روز اول سال نو شاهد حملات خونین و تلفات افراد ملکی بوده است. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند صبح روز شنبه در مراسم میله دهقان در یک میدان ورزشی 2 انفجار پیهم رخ داد. همچنان اعضای شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفتند که در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گلتیپه این ولایت به شمول 6 کودک و 3 زن 12 فرد ملکی کشته شدند. در روز اول نوروز نیز در 3 انفجار پیهم در نزدیکی کارته سخی در شهر کابل 6 غیرنظامی کشته و 23 تن زخم برداشتند. وارد شدن تلفات به افراد ملکی در 3 روز اول سال نو مردم عام را نیز بسیار نگران ساخته است و آنان میگویند که باید از هر راه ممکن از جنگ و تلفات غیرنظامیان جلوگیری شود. دو تن از باشنده های شهر کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند:
ایمان اومه اومدی و نسی او تن دکاندران نمه کروی نسی مونگا گختان داده دی وطن که ارامی راشی او خلق پر ارامی جوان روکی
مخانگل هستم از ولایت کابل خواستم ای از که نمی جنگ بس کنن بازی کلی مظلوم ها میمورا که میمورا غریب میمورا تیماش میبانا
طالبان تا حالا در مورد این نگرانی تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که حفاظت از افراد ملکی برای آنان اولویت دارد. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که با تمام نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده که در جریان عملیات ها زندگی افراد ملکی را در نظر بگیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سید سمی عباس مرور دارد بر مطبوعات غربی.
واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود تبصره ای را در مورد تلاش های صلح نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به نشر رسانده است. نویسنده مطلب مایکل روبین با این عنوان شروع کرده است: رفتار زلمه خلیلزاد نسبت به آن که وایسرای افغانستان باشد بدتر است. نویسنده به انتقادات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب بر مذاکرات خلیلزاد با طالبان اشاره نموده می نویسد: وقتی که بعد از دور اخیر این مذاکرات آقای خلیلزاد به واشنگتن رهسپار شد، این انتقادات را رد کرد و با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و معاون وزارت خارجه هند در واشنگتن دیدار نمود. و همچنان با سفرهای بریتانیا و پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده و در مورد معامله جاری خود با طالبان با آنها صحبت نمود. اما به نوشته نویسنده، خلیلزاد تا حال با رئیس جمهور منتخب افغانستان محمد اشرف غنی درباره وعده هایی که به طالبان داده است معلومات نداده. نویسنده می افزاید: خلیلزاد با وادار ساختن افغانستان به بعضی تعهدات، از بین بردن بعضی از مواد قانونی اساسی افغانستان و شاید هم تأخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور، طوری عمل کرده است که با وایسرا شباهت دارد. نویسنده اضافه می کند: تجدید حکومت افغانستان و ندادن معلومات به آن در مورد جزئیات مذاکرات با طالبان در حقیقت دادن پیروزی به طالبان است. قابل یادآوری است که خلیلزاد بعد از مذاکرات خود با طالبان در قطر گفته بود که در واشنگتن با نمایندگان جامعه جهانی در مورد صلح افغانستان مشوره و تبادل نظر می کند. در این راستا علاوه بر اشخاصی که روزنامه نام برده است، آقای خلیلزاد با نمایندگان خاص روسیه و چین و اتحادیه اروپا برای افغانستان هم صحبت کرده است. او همچنان با سفیر افغانستان در واشنگتن دیدن کرد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت زنان در پروسه صلح افغانستان نگرانی ابراز کرده است. روزنامه از قول کارشناس امور افغانستان در پوهنتون نیویورک بارنت روبین نوشته است که میگوید یگانه راه حل بحران افغانستان تلاش های سیاسی است. او می افزاید: طالبان از بین برده نمی شوند، اما اگر امریکا تدریجی افغانستان را ترک کند، در آن صورت می تواند اطمینان حاصل کند که طالبان تعهدات خود را به جا می آورند یا خیر. به نظر بارنت روبین این طرز فکر هم مناسب نیست که امریکا همیشه از افغانها در مقابل افغانها حفاظت کند. در این نوشته نیویورک تایمز از قول بارنت روبین آمده است که مبارزه برای حقوق زنان یک جنگ نیست که سبب مرگ صدها نفر شود. اما به نوشته روبین این یک واقعیت است که زنان افغانستان از سالها به این طرف تشنه صلح می باشند، ولی گذشته طالبان آنها را مشوش ساخته است. روبین در نیویورک تایمز نوشته است: زنان افغان به این باورند که امریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ دیگر تا زمانی از آنها حمایت می‌کند که ضرورت خودش ایجاب می‌کند، و زمانی که این ضرورت نباشد آنها را رها خواهد کرد.
هفت و 49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس گذاریم. شماری از شاگردان مکتب‌های کابل از کمبود کتاب‌های درسی شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند کتاب‌های مکتب‌ها به گونه غیرقانونی در بازار به فروش می‌رسد. فرشته ندا در این باره گزارش دارد از کابل.
مانند اینها میلیون ها طفل دیگر از شنبه به هدف آموزش به طرف مکاتب روان شدند، اما بسیاری از این متعلمین کتاب ندارند.
دو سالش که مکتب بر من کتاب ندادم، چه دستم فولم خودم کتاب رو خریدم، دستم فدومم از وزارت معارف میخوایم که بر ما کتاب بدهد.
کتاب توزیع که داداش توزیع کرده کلش تکات کاسک شش تا شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
دمانم شامله ده جز لیسی علی الفت مکتب کم اول صنف میولی دوم صنف کامیاب اسم اول صنف کتابونم خبر رخت دوم صنف کتابون خبر رخت.
در این حال شماری از خانواده های متعلمین که برای فرزندانشان کتاب از سوی مکاتب توزیع شده میگویند این کتاب ها بسیار کهنه، فرسوده و غیر قابل استفاده است و باید نهادهای مربوط در این زمینه توجه نمایند. محمد عارف و نور محمد دو تن از والدین متعلمین در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
ما کتاب صنف هفتم میگیرم. توزیع میکنم کتاب های کهنه و فرسوده است که هیچ از خوانده نیست، یک دوورقش نیست، 20 ورقش هست میرخم. نه هر سال میگیرم. ای خران نه اینم هم خوب گپ است که رسیده شو به مقامات. کتاب چی میشه یا خمه کلی کتابا بر شاگردا میرسه؟ می خوب گپ است که به مقامات برسه.
این جای پرجمع جوش منطقه پل باغ عمومی کابل است که در آنجا بیشتر از 100 غرفه و کراچی کتاب فروشی وجود دارد. آن کتاب هایی که باید متعلمین طور رایگان از مکاتب به دست بیاورند، اما اینجا به گونه غیر قانونی به فروش می رسد. یک تن از فروشنده های کتاب که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتاب ها را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست، اما چون ما کتاب رسانده نمیتونیم یک نوع کمک است فعلا. و چاپ معارف اکثرا که سودا میشه فروخته میشه در کتاب فروشی که خارج از این مارکت هستن، اونا فروخته میشه و اکثرا اونم باز سرمعلمین مکاتب و تاویلدارا و گپا اونا کتابا را میارن به اونا تسلیم میکنن با پیسه بسیار ناچیز و اونا بازور مفروشن.
با این همه محمد ابراهیم شینوار معین وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی این مساله را که کتب درسی به طور غیر قانونی در بازارها به فروش میرسد پذیرفت، اما وی گفت که تاکنون به خاطر جلوگیری از چنین کار کدام مکانیزم ساخته نشده است.
از نظر قانون من است فروش کتاب در بازار ممنوع است و دیگر مکانیزمی که ما کسای را گیر کنیم با پلیس کار فکر میکنیم هنوز وزارت معارف پیدا نکرده. لیم سال یک کار دیگه هم که ما میکنیم مقرره جور کردیم که با مطابع خصوصی اجازه میدیم که اینا کتاب معارف چاپ کنن. اگر یک حالت میای که معارف نمیتونه یک بدیلش در بازار باید باشه.
پیش از این وزارت معارف گفته بود که بر اساس پلان 5 ساله این وزارت در سال جاری 12.2 میلیون جلد کتاب به سطح کشور چاپ و برای متعلمین در مکاتب توزیع می شود. در این گزارش شما تنها شکایات متعلمین در رابطه با کمبود کتاب در کابل را شنیدید، اما این مشکلات در کابل محدود نگردیده و در ولایات دیگر افغانستان این مشکلات وسیع تر است و بارها در این رابطه شکایات هم وجود داشته است. حالا دیده شود که وزارت معارف در سال جاری تا چه حد به این مشکلات رسیدگی می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا از شکست خوردن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در آخرین سنگرشان در سوریه استقبال کردند. نیروهای تحت حمایت آمریکا روز شنبه از رهایی باقوس از چنگ داعش خبر دادند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ستایش کرده است، اما ترامپ گفته است تا هنگام شکست خوردن داعش در هر جای آمریکا مراقب اوضاع خواهد بود. ترامپ روز شنبه 23 مارس در یک بیانیه گفت با متحدان و شریکانش برای شکست کامل تروریستان افراطی اسلامگرا مشترکاً کار میکنند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هم گفته که این کشور به شکست دادن کامل داعش متعهد است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند به روز شنبه از آزادی شهرک باقوس، آخرین منطقه تحت کنترل داعش در سوریه خبر دادند. باقوس در شرق سوریه و نزدیک سرحد عراق موقعیت دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ترزا می صدر اعظم بریتانیا از تصرف دوباره باقوس استقبال کردند، اما صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که خطر داعش نباید نادیده گرفته شود. در این حال بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد در 22 ماه مارس گفت حکومت سوریه به حمایت روسیه و ایران نقش اصلی را در شکست دادن داعش داشتند، نه ایالات متحده. حکومت عراق در سال 2007 پیروزی خود را در برابر داعش در این کشور اعلام کرده بود. به اساس گزارش‌ها جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دیگر هیچ ساحه‌ای را در سوریه و عراق کنترل نمی‌کنند، اما به انجام حمله‌ها در هر دو کشور ادامه دادند. این گروه افراطی در شبه جزیره سینای مصر، افغانستان و جاهای دیگر نیز همفکران و متحدان دارد.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 104.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا هم فشرده خبرها را داریم از رادیو آزادی. قرار است مراسم خاکسپاری عبیدالله بارکزی نماینده پیشین مردم اروزگان در ولسی جرگه افغانستان امروز یکشنبه برگزار شود. آقای بارکزی دیروز به ضربه گلوله در ناحیه ششم شهر قندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. محمد یاسین والی هلمند میگوید تحقیق در مورد چگونگی انفجارها در جریان مراسم روز دهقان در این ولایت ادامه دارد. دیروز در اثر دو انفجار در استادیوم شهر لشکرگاه 4 تن کشته شدند و 10 تن زخم برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ستایش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کانگرس و مردم ایالات متحده منتظر نشر شدن نتیجه تحقیق رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه هستند. مولر در مورد اتهام‌ها درباره نقش داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 تحقیق کرده است. و در فرانسه پلیس بار دیگر از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر داده است. معترضان موسوم به واسکت زردها روز شنبه 23 مارچ بار دیگر هشدار دادند که دست به تظاهرات خواهند زد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اسم ما دکتر محمود شیرزاد هستیم از ولایت لغمان.
دکتر صاحب میشه برای ما بگوین که شما آیا کدام ماینه خانه یا در کدام کلینیک هم کار میکنین؟
والا فیلحال در کلینیک کار میکنیم که او مربوطه ولایت لغمان هستن.
کلینیک شخصیست یا دولتی است؟
کلینیک شخصیستن.
در یک کلینیک مجموعاً چقدر پرسونل شاید داشته باشه یک کلینیک؟
والا